کارهایی که میام اینجا تو این کافه یا جاهای شبیه به این
یه که خاطرات گم شده رو خاطرات پراکنده رو یک جور رو کاغذ بیارم، اما یه جوری جمع و جور نمیشه. این کافه من رو یاد کافه های نوجوانی و اون سالها میندازه تو تهران. یادتونه کافتری های پمپم و چاتانوگا و فیاما و سورنتو و بعد کافه های بعد از انقلاب تو پاریس که تو هر کافه چند نفر جمع بودن و گروه های اپوزیسیون حتی داشتن کابینه تشکیل میدادن برای اینکه میگفتن ما 6 ماه دیگه رفتنی هستیم. و من از این به بعد تصمیم دارم جلوی دوربین بشینم و خاطرات خودم رو با شما تقسیم کنم، خاطراتی از زندگی، عشق، سیاست و همه موج. عنوان برنامه یکی بود یکی نبود با مسعود اسدالله.
درود به شما، سلام به شما، درود به شما. سالها پیش سر درود گفتن و سلام گفتن ما کلی بحث داشتیم، به ویژه سالهایی که در رادیو بودیم یا اوائل در تلویزیون ها. گروهی می گفتن که سلام یعنی تسلیم، بعد باید شروع کنیم درود گفتن، مثل اصطلاحات تازه که آقای خامنه‌ای برای رادیو و تلویزیون استفاده میکنن. برحال درود به شما، سلام به شما. هفته دیگه یه سعی میکنیم این قطار رو راه بندازیم. وارد تابستون شدیم، تیر ماه. ما باید 2 تاریخ رو در حافظمون داشته باشیم، آنچه که در ایرانه و آنچه که ما باید زندگی میکنیم. ما کرای خونمون رو با ماهای اینجا تنظیم میکنیم و آنچه رو که به دست میاریم، آنچه رو که میدیم با حساب تاریخ. و 25 ماه جوان هستیم یا ماه جون، که این 25 در ذهن من یه اثر تاریخی داره که حالا بعدا راجبه صحبت میکنیم. خدمت شما بگم ماه خرداد رو ورق میزدم، جدا از خبری که امروز آمد دوشنبه ها که برای من چهارشنبه پخش میشه، خبر فوری پخش زنده از همه سایت های جهان که آقای ترامپ در مقابل این که قرار بود به ایران حمله کنند و چند نقطه رو بزنند اما لحظات آخر پشیمون شدند، در پرانتز که چند نفر از دوستان و آشنایان و این بر اون بر که می دیدی در خیابان و کوچه و از ایران تلفن و از جای دیگه دنیا، خب کنجکاوی من بود. بعضی ها عصبانی بودن از دست آقای ترامپ، گفتم برای چی؟ گفت چرا قبل از اینکه 10 دقیقه مونده و اینکه فرمان حمله رو بده ناگهان میگه نه استاپ، ما میخواییم وارد مذاکره بشیم. یک کسی از دوستان در ایران میگفت آقا خوبه که بیان بزنن، اصلا بخوره تو سر من، اما تکلیف بچه هم روشن بشه. گفتم به شرطی که روشن بشه. بحث ها زیاده، این طرف اون طرف و همه جهان، اما آنچه که میشنوی از مجموع حرفای مفسرین و تجربه هایی که خود آدم توی این مملکت از سیاست آمریکا و کشورهای دیگه بهش نگاه میکنه اینه که بی خود نیست، میخوان به اندازه کافی این پرونده رو قطور بکنند، میخوان برسن به اینکه دیگه این حزب و اون حزب مخالفتی نداشته باشن، اون کشور و اون کشور اگه فعلا خاموشن دستشون رو به عنوان موافق بالا ببرن. میخواد ترامپ به اینجا برسه و به قول بعضی هنوز وقت داره. اما اینکه چه خواهد شد اون دیگه داستان دیگریست که نمیخوایم وارد این بحث بشیم. بذار برسیم به بحثای خودمون، اون چه که هفته گذشته نظر من رو جلب کرد. یادش افتادم توی صفحات فیسبوک دیدم بسیاری برگشته بودن به 10 سال پیش. خب ملت ممکنه در لحظه فراموش کنن، اما به لحاظ تاریخی هیچ وقت فراموش نمیشه. ممکنه اون لحظه چون میخوان زندگی رو ادامه بدن، حتی پدر اون پسری که تو زندان کهریزک بچهش رو از دست داد به طرز خیلی وحشتناک، حتما اگه سناریویی باشه، تئاتری باشه، برمیگرده خونه، اول عصبانیه، بعد میخواد ادعا کنه، بعد میره پیش رهبر، پیش رئیس، پیش این، هم بهش میگن به هر حال رفته، اشتباه شده، سعی کن تو زندگی تو بکنی. زن و بچه هم میگن خب کاری نکن که برات در خطر باشه. مملکت ایران اکثر مردم امروز اینجوری زندگی میکنن. باز میرسیم به همون که دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. تو هر رابطه، رابطه مملکت با هم دیگه، آمریکا با ایران، ایران با آمریکا، و حتی بین خود ما، در شهرمون، در قربت، در این ور، ما تا اینجا قانونیه که مقابل بعضی چیزها رو میگیره. اونجا مثل داچ سیتی فیلم های وسترنه که مرتب هفتیر میکشن این بر اون ور و هر کاری که میخوام بکنن. من در حیرت بودم وسط این جنگ موشک اندازی، انفجار، کشتی رو با آتش کشیدن، ده بازو بالا زدن، این همه درد سر جهانی با این اقتصاد وحشتناک مردم که همین امروز در خبرها میخونم 50% دوباره از همین هفته و هفته آینده همه چیز گرونتر میشه. وسط این امر به معروف و نهی از منکر چه صیغه‌ایه؟ چگونه 4 تا آدم عاقل پیدا نمیشه تو اون مملکت؟ حیرت انگیزه. 4 تا دانشجو جمع شن، 4 تا استاد دانشگاه جمع شن، 4 تا بقال جمع شن، 4 تا تاجر جمع شن، 10 تا هنرمند، 4 تا ورزشکار از هر قشری کنار هم هر جور شده برن بس بشینن جلوی فرماندهی کل قوا، اون کسی که دستوره و رهبر اصلی هست. برحال یه نفر رو یه روز قبول میکنه دیگه، میگه یه نفر بیاید به من بگید چتونه. اوکی؟ چتونه؟ چی میخوای؟ و اونا بگن آقا خیلی خوب، میخوای جنگ کنی جنگ کن. اما این وسط خواهر ما رو، مادر ما رو، دختر ما رو با این خواهرانی به سبک جنگ های مدینه با سپر، حالا جای شمشیر، چماق، عینک های مدرن، منتها چادر، که تیپ های جالبه که بعدها از روش فیلم های سینمایی ساخته خواهد شد، اینا رو چرا به جون مردم اندوختی؟ تازه اینا نه صحنه رو می دیدم که دو سه تا مرد گردن کلوفتی که مردم رو، دختران رو باید امر به معروف بکنن، لسانی به قول خودشون، از لسانی به عملی میرسه. دختره که حجابش ذره بالا بوده بهش میگن، اون اعتراض میکنه، دستشو میگیرن، اون خودشو میکشه و بالاخره به زور یک مدافع اسلام ناب اینو چنان میندازه تو ماشین که تا کمر و پشت و لختی همه جاشم پیدا میشه. یه بسیاری کامنت داده بودن به مردم که فقط ولش کن، ولش کن نیست، با 4 تا عکس به اون مردم حتی ناسزا گفته بود. اون غیرتتون کجاست؟ اون تا بعضی ها میخوان فقط امروز رو به فردا بگذارونن. اما دولت نیست، کسی نیست بگه آقا وسط این داستان، حالا یکی ممکنه بگه آقا مشاوره خوب دارید میدید، دست از این کارا بردارید، برسید به جنگ اصلی با امپریالیسم به قول خودتون. شما این همه گرفتاری دارید، این همه دغدغه دارید، سرمایه مملکت رفته، پولا بردن، خوردن، رفتن، دزدیدن، تمام اینا آخرش رسیده وضعیت به اینجا. نه تکلیف رئیس جمهور معلومه، نه تکلیف به مجلس معلومه، اصلا تکلیف هیچی معلوم نیست. امروز هم که آقای ترامپ می نویسه، آقای خامنه ای هم جزء تحریم ها به وو آمد، به این لیست اضافه شد، هرچی مال و منال این ور اونور داره توقیف میشه. آقای ظریف و کسای دیگه هم تو لیست هم که خودشون میدونن. امروز به عنوان بریک نیوز، خبر فوری، همه خبرها رو قطع کردن و مستقیم به همه جهان مخابره شد. این وسط به این چیزها چه کار داره؟ من دارم راجع به انسان حرف میزنم و حتی باید راجع به حیوان هم حرف زد. نگاه میگردم به این کولبرایی که میگن میلیون آدم از این راه سخت یه لقمه نون در میارن. نگاه میکردم به عکس، یه صف زن و مرد، زن جوون پیر، بارا رو کولشون از این کوها و صحراها دارن میبرن. چیکار دارن میکنن؟ دارن برای شما پولدارای ایرانی، ثروتمندان ایرانی مشروب میارن، انواع مشروبات گران قیمت که آمار میگن، که میگه گرانترین مشروبات الکلی در خاورمیانه در ایران مصرف میشه. نگاه میکردم به این دختر تو این صف، گفتم خب این دختر نمیتونست کنار خیابون تهران بیاد بیسته، ماشینا جلوی پاش ترمز کنن، درآمد ده برابر داشته باشه، نمیتونست بره مشهد مقدس خیلی هم قانونی، چون یه لیست دیدم، لیست که نه، یه پوستر دیدم به سبک پوستر فیلم ها با شرکت این هنرپیشه اون هنرپیشه یا تئاتر، که عکس‌های خانمای جوان رو اون تو زده و شماره گذاری کرده، کد گذاری کرده. این پوسترها در عراق پخش میشه برای کیا؟ برای توریستا و زائرین. این مهمه، اونایی که قراره بیان مشهد مقدس امام رضا زیارت بکنن. اما خب آقای علم الهدا و بقیه رؤسای توریستی و کسانی که حکمرانی میکنن در مشهد، اینا رو به برادران عراقی زودتر میرسونن که ای برادر عراقی، حالا به عربی رو میتونم بگم، برادر عراقی، برای اینکه وقتی میای برای زیارت، حالا مثلا یه هفته وقت گذاشتی، دو هفته وقت گذاشتی، وقت تلف نشه و وقتی پات میرسه اینجا، همجوری که امام رضا اون طرف هست، صیغت هم این بغل ما آماده بکنیم، از الان انتخاب کن، رزرو کن و برای ما ایمیل کن، حتما هم یه پیشرس حتما بفرست، چون وقتی اومدی بی چیز یعنی بدون زن نمونی. حلال، گوشت حلالت مشخص باشه، حالا هر وقتی که زمانی که خودت میخوای، هتل حاضر، اتاق حاضر، کنار حرم، شرعی، حلال، همه اینام هستن، اینام زنان متعلقه هستن، دخترم داریم، اینام داریم، اونم داریم. آدم حیرت میکنه. مثلا فکر کنید این اتفاق در واتیکان میفته. من فکر میکنم در هیچ جایی در دنیا با هر دینی، با هر آینی، با هر مذهبی تو همچین اشرت کده حلالی رو کنار ما از بچگی رفته بودیم، دو سه بار امام رضا رفته بودیم، همه ایرانی ها رفته بودن، مسلمان ها رفته بودن، فامیل رفته بود و حالا می رفتن تو می رفتن زیارت می کردند و حالا هرچی دعا و آرزو این حرفا می اومدن دیگه تو بازار رو خرید و مرید و این حرفا و بعد بر می گشتن. داستان این نبود، حالا رسمی شده. اگر چهار تا ایرانی هم اعتراض کنن، آقای علم الهدا میگه هی یادتون باشه ما این کشور رو تسخیر کردیم، اصلا اینجا مال عرب هاست و ما عربیم، ما عرب هستیم، لباس پیامبر به تنمونه، لباس عمه به تنمونه و شماها باید خارجید. کجا بریم؟ برید کانادا حداقل، مثلا حالا هر جای دنیا.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم.
گلبره میگه من از این سرزمین چه خواستم؟ کاریکاتوری دیدم از ترکان نیستانی که جلوی تلویزیون نشسته این صحنه رو داره میبینه، طنز فوق‌العاده تلخ و در این حال دیدنیه. میگه من از این سرزمین چه میخواستم جدا از یه تکنان و توشه سرشار از اطمینان.
چه ایران خانه خوبان شد، رنج دوران برده ای، رنج دوران برده ای. ما برای آن چه ایران گوهری تابان شد، خون دلها خوردیم، خون دلها خوردیم. لا 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 لا.
اطلاعی میخوندم از رئیس انتظامات، فرمانده نیروی انتظامی تهران. این دیگه میگه چون اون آدم هفته قبل که قهرمان شد چون خانمه رو پیاده کرد، بعد ما عکسشو همه جا نشون دادن که در نماز عید فطر پشت دو ردیف سرداران بزرگ نشسته و معلومه که به هر حال جزء خدمتگزاران و نوکران این قضیه هست. به هر حال جایزه بگیر و قهرمان ملی، قهرمان عفت ملی و از این حرفا، اون به جای خود. فرمانده نیروی انتظامی گفته شما دیگه این کار رو نکنید. شما از تاکسی تا حتی ماشین خصوصی اگه دیدید رد شدید، دیدید یه خانومی تو ماشین حجابش بالاست و یا حجابش رو پرسده، شماره ماشین رو بردارید به این شماره زنگ بزنید. خیلی جالب. یکی زیرش نوشته بود اگر یه زنی رو ما دیدیم که تا نصفه کمر تو سطل آشغاله داره تو آشغالا رو میگرده تا تمونده یه غذای رو پیدا کنه همونجا بخوره، به کجا زنگ بزنیم؟ اگه مدیری رو دیدیم یا میشناسیم توی اداره ای که کلی داره دزدی میکنه، به کجا زنگ بزنیم؟ اگه جوون تحصیل کرده ای که نه کار داره نه ماشین داره و نه خونه داره و هیچی و حتی دیدیم که کیف یکی رو زد، اونو چی کار بکنیم؟ اگه در شهر مقدسی دیدیم که شما با پارتیایی که دارن میدن حتی دختران رو به تور میاندازن، که یه نمونه در گیلان بود که یه عکسی رو من دیدم که جوان باز از همون قهرمانان اسلامی و ملی و مدافع شرف و ناموس همه زنان این پارتی های را مینداخته و خب باز رو فکر میکردن خب پارتی زنان دختران پسران میرن اونجا و بعد به یه گروه دزدوستاش میگفته حمله کنین حمله کنین، اینا هم از ترس و لرز و گریه بعد اونجا بوده که میگفته خب حالا تو میای، شما با برادر، شما با این برادر، شما خواهر با این برادر، از این داستان. در حیرتم از مجموع اینها، این بر دنیا چه خبره؟ دنیا درسته، یک کاریکاتور دیدم دست آقای پوتین که در تاریخمون هست، جای پای روسیه، جای پای همسایه خیلی بیشتر از کشورهای دیگه تو مملکت ما بوده. تاریخو نگاه کنید و میدونید. این کاریکاتور جالبه، عروس های گردانیه که پوتینه و چگونه داره این عروسک رو بازی میده. در تمام طول این سالا این بازی ها رو میکنه، اون وریه بازی میکنه، با آمریکا یه بازی میکنه، با آلمان یه رابطه داره، با اسرائیل یه رابطه داره، برای منافع به قول خودش اسم همه اینا رو میذارم منافع ملی. اما مملکت به اینجاها رسیده. اجازه بدید بریم سراغ این دوست ویولونسل میزنه برای ما لحظه کوتاه، از این اسکاپ بگذاریم، برگردیم سراغ یک خاطره. باز با این دوستانمون حرف داشتیم، بحث داشتیم که آقا از شما دعوت شده چرا نمیری تو این گروه؟ گفتم کدوم گروه؟ گفت همه گروهی که جمع شدن برای از هر طیفی باید تخصصی برای ایران، فردای ایران. گفتم باید مدیرانی اونها روابط عمومی داشته باشن که بتونن بعضی ها رو جذب کنن، همچنان که من نوعی بخوام فیلم بسازم یا دستیارانی دارم یا خودم فکر میکنم که کدوم اکتور به درد این رولها میخوره و ازشون دعوت میکنم، سعی میکنم که از فکرشون استفاده کنم. و اما این زن بدونید که جدا از تخصص اینه که فردا راهسازی باید این باشه، مبارزه با اعتیاد باید چی باشه، نمیدونم اقتصاد باید چی باشه، اینها به جای خود. اما یادتون باشه که همیشه، چه در گذشته این بوده، چه در دوران انقلاب این بوده، چه بعد از انقلاب این بوده، تمام یه دولت‌هایی که هر چقدر دیکتاتور باشن، هر چقدر مملکت ما استبداد زده باشه، مقابل دو سه چیز میزنن و اون به طور کلی کارهای هنره، کارهای هنری. حالا از یک شاعر بگید، از یک ترانه‌سرا بگید، از کسی که موزیک می‌سازه بگید، مردم رو تهیج میکنه، از یک فیلمساز بگید، از یک تئاتر نویس و نمایش به صحنه بردن بگید، اینها هستند که ابتدا مثل هر برنامه ای ابتدا با قلب تو، با حس تو ارتباط برقرار میکنن، بعد از اینجا میاد به اینجا و به عمل و تصمیم نزدیک میشه. این حرف من به دو سه تا از رهبران این 40 سال که هر آدمی گروهی پشتیبانش میکردن که یکیشون نیست، یکی دو سه نفر هستن و اونها هم در سالهایی که پاریس بودیم چندین نفر بودن، متلاشی شدن و به هر حال امروز به دیگه سن کهولت رسیدن، حتی اینو نمیدونن که ما به مبارزه فرهنگی بیشتر احتیاج داریم. من وقتی نگاه میکنم به صفحات فیسبوک میگم خب اون آقای رهبر اون بالا نشسته، اون رئیس جمهور بالا نشسته، اون مجبوره اینو بگه، اونم مجبوره بگه من یک امام حسین دیگری خواهم شد، اون آقا هم مونده این وسط، نمیدونه این طرف بیاد اون طرف بیاد، طرف کجا بره جرأت هم نداره، چون نه مصدق نه امیر کبیره که حتی جرأت این داشته باشه تا حمام ببرنش بشینه و قبول کنه که رگشو بزنن. تا به اینجا اینا اون شخصیت های تاریخی چند نمونه ما نیستن. در نتیجه ما مهمترین کارمون مبارزه فرهنگی با کی؟ با همین تودهای مردم. حتی یعنی من وقتی چارت گردن کلوفتو میبینم که دختره رو میکشن، گیسشو میگیرن، موهاشو دارن میکنن که مقدار زیادی از موهای دختره کنده شده، این مثلا با ما بهش میگیم یه هموطنه دیگه، فارسی هم که بلده، میگیم یه ایرانیه. منتها جزء کدوم دست از انسان ها قرار میگیره؟ جزء هیچ کدوم. با این چه کار کنیم؟ با اون دو نفری که اون جوان رو تو زندان خالکوبی هم داشتن، قاتل هم بودن، حرفه‌ای هم بودن، بلد بودن، گفتن آقا کلک این جوان رو بکن مثلا، خب میتونستن با دو تا چاقو حل کنن، با 4 تا یا با 10 تا، نه با 40 تا. پس معلوم میشه ذات قصابی آدم ها این تو ذات اینا هست. با این گروه چیکار میکنن؟ با این گروه چیکار میکنن که بالای منبر میدن وسط؟ یعنی تعجب میکنم از همین دولت. یعنی مثلا وزیر خارجه رو میبینم، آقای ظریف، میگم هیچ کدوم اینا نمیره این آقای رهبر بگه آقای رهبر ما الان اون وقت جنگ داریم، این وقت اینجوری داریم، کشتی ژاپنی رو زدیم، اون یکی رو نزدیم، تحواز کجکی یکی دیگه خورده، ما اصلا ما بیگناهیم، ما باید دنبال این کارا باشیم. این آخوندک ها رو کی معلم ایناست که این احادیث رو میگه که اینا برن بالای منبر و این مزخرفات رو بگن؟ یا آخوند رو دیدم که حتما دیدید، اما جالبه که باز لحظه نگاش بکنید، خودم هم مونده بودم، چون هر وقت میخوام شاید برم با کنم یاد این میفتم، طریقه و آداب تنبان پوشیدن در اسلام.
پوشیدن شلوار به سمت قبله مکروهه. شما میدانید که اولا دستور داریم در آداب لباس فرمودن شلوارش رو انسان میخواد بپوشه بنشینه بپوشه، ایستاده شلوار نپوشید. در روایت داره اگر کسی ایستاده شلوارشو بپوشه خدای متعال به درد او رو گرفتار میکنه که درمان نداشته باشه.
یا خوندگه حیرده، یعنی حتی سناریو نویسی بلد نیستن. به گمان من یکی دو سه تا از همین آدم های اهل فیلم و سناریو که بعد از انقلاب وابسته شدن، چسبیده شدن، زمیمه شدن، معلم حتی طلاب شدن برای همین کارا، فیلم برداری و نمیدونم فیلم و فلان اینا، برن و اینا یه تیکه سناریو بگن ببین آقای امام جمعه، آقای آخوند این سناریو که تو داری تعریف میکنی یه ذره باید توش منطق باشه که حمزاد بنداری به وجود بیاره، بتونن قبول کنن، اینجوری نمونن. یارو میگفت که تو صحرای بزرگ
شهر اسلام حرکت گرده از مدینه بره به جنگ، تو مسیر راه 10,000 نفر جمعیت، 10,000 نفر سرباز، هر نفرم یه دونه اسب داره، اونطوری که آدم سرباز آب احتیاج داره اون اسب هم آب احتیاج داره. آدم اگه یه لیوان آب بخوره سیراب میشه، اسب چقدر باید آب بخوره تا سیراب شه؟ 1 ساعت یا 2 ساعت حداقل. درست بردارید بخونید تو مسیر رفتن به جنگ آب آذوقه مسلمان‌ها 10,000 نفر لشکر تمام شد، هوا هم گرم. گفتن یا رسول الله از دشنگی علاج میشه، چقدر به آب مونده برسیم؟ گفتن 2-3 منزل مونده، گفتن نمیکشه این لشکر، نمیتونه تو اونجا، تلف میشه، همه مایوس. یه وقت دیدن قاسم الانبیا فرمودن یغلبی ها رو بیارین، اصلا رو بیارین، 10,000 نفر آمدن دور پیغمبر. اونجا تو نگاه کنین 10 تا انگشت مقدسش قاسم الانبیا اینجوری باشه، از هر انگشت پیغمبر مثل یه شالوله آب شیرین خوشگوار سر می آوردن، زدلا رو پر می کردن، آب مشکا رو پر آب می کردن. بشر اینا رو به چشمش دیده ها.
بعد آدم می مونه، بعد فکر می کنه، یعنی بچه کوچولو هم می برده، پس این روز تاسوعا عاشورا چرا این اتفاق نیفتاد؟ مگر امام حسین قدرت رو نداشت؟ مگر حضرت عباس نداشت؟ چرا به خاطر یک مشک آب باید این دست رو بزنن، اون دست رو بزنن، اون بچه کوچک علی اصغر تیر به گلوش بزنن، یه چیزی که آب ندن؟ یعنی با اینا چی کار میکن؟ این اون فرهنگی بوده که در همه ما رسوخ کرده، در عرض نمیدونم صدها سال و هزاران سال همینجوری اومده، گهگاه یه ذره شکل مدرن‌تر بده کرده، گهگاه یه ذره دمدر شده، گهگاه یهو میزنه بیرون. بعضی هم همزیستی میکنن، اهل دو هوا هستن، ها؟ هم تو این بام و اون بام بلدن خوب. دیگه نمیخوام عکس فلان هنرمند سینما تلویزیون رو نشون بدم که همه نشون دادن، اون هم حق داره. سوار شده رفته ترکیه که هوایی بخوره، تو بازار داره دنبال چه میدونم پیرهنی بلوزی چیزی میگرده، ساده هم هست، زوده که عکس گرفته، بعد عکس رو گوشن بغلم که خانم چیم دو تا بازی میکنی؟ اکثر این ملت دوگانه شدن، چند تکه شدن، چند پاره شدن. پس این چی میخواد؟ یک انقلاب فرهنگی میخواد. اون کاری که باید کرد، صحبت یه نفر نیست، یه نفر بیاد بوم بریزه اینجا و اونجا و اونجا چه اتفاقی میفته؟ طول ماها سالا به من میگن آقا راجب بعضی از هنرجوهایی که بسیار با تو کار کردم، یکی از معروفترینشون با سوادترینشون رضا کرم‌رضایی بود که بیشتر کاراشو با من در سریال و فیلم بعد از محلل که با استاد نصرت کریمی کار کرد و همون باعث دردسر نصرت کریمی شد و زندان و 40 سال به نوعی حفظ خانگی مثل آقای کروبی و موسوی و همسرش که الاته تازه شنیدم قراری تلفن بهشون بدن که خب معلومه که این تلفن زیر نظره و یه تلویزیون بدن که حتما کارتون گوش کنن ببینن یا از این چیزا. کتابی داره کرم رضایی، چه خوب اینایی که به من میگن آقا بنویس، همه دوستان من زندگی رضا کرمی رو خواهد، اونایی که در ایرانن حتما این کتابو بخونن. این کتاب فقط خاطره نیست، نوعی داستان نویسی واقعی از بچگی کرم رضایی. کسان فکر میکنه داری رمان جذاب میخونی، فوق‌العاده است. چرا؟ دستی در نوشتن داشته. توراندخت برتولد برشت رو 1156 ترجمه کرده، مترجم زبان آلمانی بوده، تحصیلاتش اونجا بوده. کلبه والدین اثر فرانسیس کرست رو سال 1356، شخص سوم 1356. اینا کتاب هایی که او ترجمه کرده، نمایش فیزیکدان ها رو گذاشته و و و تمام اینا. اما این کتاب قطور که فوق العاده است، کتاب رو بگیرید نمیتونید بذارید، از همه فیلم ها، پشت صحنه فیلم ها، زندگی اون موقع. یک صحنه جالبه که فقط چون وقت نداریم من براتون اشاره میکنم. کرم رضایی فیلم معلل بازی کرد، وقتی از آلمان اومده بود نصرت کریمی میبیندش، میگه به درد اون معلل میخوره، اون میگه نه مثلا من بازی نمیکنم. مثل خودش که قرار بود بازی نکنه وقتی از چکسلواکی آمد، بالاخره راضیش میکنه. بعد از اون من رفتم سراغش، باز نه، فیلم علی کنکوری آوردمش و بعد دیگه شروع کردیم به کار. اما جالب فقط یه چیزه، این دوران رو بگذرونیم بریم تا فیلم همسفر. فیلم همسفر قرار بود که خب من آکتورهای دیگه ای رو انتخاب بکنم، تهیه کننده و آرتیست اولمون وسوقی اصرار داشت که گفتم فنیزاده رو بگذاریم جای دوزده دایجان. گفتم این دایجان به اون نمیخوره، فنیزاده چهره معصومی داره، چشمای کودکانه ای داره، اون معصومیت این به این آدمی که سالها تو زندانه، قبلا هم دوز بوده، گفت باز میکرده، این با این. گفتن آخه باید یه ذره صورت شیرین باشه. گفتم اون شیرین رو تو مو میبینی و من پیچش مو، اون رو بگذاری دست من و همین کار کردم. برحال برای اینکه کرم رضایی دوچار اشکال نشه بهش گفتم فردا میری دفتر استودیو و تهیه کننده اینا، سر مبلغم خالی بذار قرار داد تو، ها بگو فلانه جای من میگه چقدر عنوان وکیل. برحال آمد و قبول شد. اما اینا یه ذره دلخور بودن که نه میشناختن نه سوادشو میشناختن و نه میدونستن که مثلا اگه وودی آلنم بود حتما گفتن در شروع وودی آلن رو نمیشناختن، آقا این چیه با این موی سرخ و این وودی آلن چیه، نه اینا به درد نمیخوره. بگذاریم خدمت شما بگم آمد بازی کرد. وقتی که فیلم همسفر آمد که فروش فوق‌العاده کرد، خطاعت شما بگم من خیلی آمار میگرفتم از تماشاگران، حتی به بعضی ها میگفتم دم سینما کاپری این مردم جدا از گوگوش یا به روز اون دوتا جزاقی بیشتر از همه روی دایی که همین نقش کرم رضایی بود تکیه میکردن. خوب اومد و فیلم یه هفته که هیچی، دو هفته هیچی، سه هفته هیچی، چهار هفته رفت و و به قول گوگوش یکی از بهترین فیلم های سگانه او بود. حالا جالب اینه، برای فیلم سوم که سال دیگه قرار بود باز من رو صدا کردن، یادم میاد رفت این متلگو جلسه و فلان و من گفتم که من مثلا 100,000 تومان میگیرم. برای اینا عجیب بود، یعنی چی؟ گفتم خب این دلیل به این دلیل به این دلیل. و بعد اصلا دیگه نرفتم به جلسه رسمی، سوار پیکارم شدم برگشتم به تهران. اما کرم روزی من زنگ میزنه میگه که اینا به من پیشنهاد کردن برای فیلم سوم. گفتم جالبه جالبه، ببین چقدر فرق داره از سال گذشته که میگفتن نه و حالا تو دارن دعوت میکنن، که اتفاقا از همون شمال هم استفاده شده بود و همون وسایل و اون رول کمیزهی هم یه چیز معمولی بود. بعد از این برای فیلم کندو، این مهمه تو خاطراتش، فیلم کندو به روز وسوقی اینو داوود رشیدی و کمیزهی و کسی بود که میرفت کافه به کافه، اونایی که دیدن کتک میخورده، شهروندی گذاشته بودن تو قهوه کنه که اگه هفت کافه بره پول نده فلان، زنده برگرده مثلا انقدر پول میگیره. یه نفرم مواظبش گوشته بودن. کی بود که هم روزه؟ کات به قول سینمایا جشنواره جهانی در تهران برگزار میشه که خاطرش رو مینویسه و از کرم زهیم دعوت میکنن. کرم زهیم فکر میکنه شاید فیلم کندو از میکنن گروه رو مثلا نشون بدن، از این حرفا. دوتا بلیت برای خودش به خانومش میذارن، میاد وارد که میشه میگه شما برید، دکتر مجیدی بوده و بقیه دوستان عزیز داریوش و این و اون، شما جاتون ردیف سوم آقای کرم زهی، اما خانومتون مثلا ردیف سیوم. میگه نه، هر جا که من بشینم باید همسرم موجه بشین. اینو میگن هرچی اصرار میکنن که آقا شما رو ممکنه صدا بکنن. میگه نه جانم، اگر نیست من بر میگردم، اصراری ندارم. اینا جلسه به سرعت تصمیم میگن که برای صندلی میذارن یه کاری میکنن که خانم ایشونم پیش کرم رضایی میشینه. این خیلی جالبه که در اون فستیوال جهانی آنتونی کوئین بود، این بود، اون بود، اون بود. فستیوال جهانی تهران پر از بازیگران و کارگردانان معروف جهان می آمدن. برای نقش دوم فیلم کندو در مقابل اون همه آرتیست ایرانی و اول و دوم و فرنگی و که اروپایی و امریکایی، رضا کرم‌رضایی جایزه جشنواره جهانی رو می بره. من که در خونه نشستم داره پخش میشه از طریق تلویزیون، عشق رو نشان جمع بود. چرا؟ چون خوف خوشحالی فوق‌العاده و حیرت فوق‌العاده و دوره میکردم زندگی او رو. و بعد منم نرفته بودم چون یک لباس اصطلاح موکینگ فراک هرچی که میگفتیم داشتیم که اون رو داده بودیم به کرم رضایی، آسانش هم ذره بلند بود تو داده بودیم، یکی همی هم خوشحال بود، اما بالاخره با اون رفت و اینا.
هنوز در سفرم خیال میکنم در آبهای جهان، قایقی است و من مسافر قایق، هزارها سال است سرود زندگی دریانوردهای کهن را به گوش روزنهای فصول میخوانم و پیش میرانم. مرا سفر کجا میبرد؟ کجا نشان سفر؟ نادر.